اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ایشون یه نوشته ای دادن که 3-4 تا روایت هست برای بحث دیروز، اما خب معلومه است این رو دیشب باید داده باشن، الان که نمیشه من اینها رو مطالعه میکنم. روز شنبه اگه قابل بحث باشه بحث میکنم، اگر نه با خود ایشون بحث میکنم. و شما ها هم نمیدونم آیا بر اون بحث چیزی نوشتی، چیزی دارید یا نه، و اگر دارید که باید بدید به من تا روز شنبه بررسی کنید، و اگر ندارید دیگه بحث همون بود که تمام شد. حالا این رو بعد بدید به من روش بحث بکنید. تا ببینیم چی. بحث امروزمون بحثی است که در همین مسئله هشتم مرحوم محقق متحرش شده، اما طول و تفصیل خیلی ندادند و مسئله طول و تفصیل داره. به طور فشرده مرحوم صاحب جواهر به مقداری متعرض شد. مسئله هم اگر از مسئله دیروز مشکل تر نباشد کمتر نیست، و همینطور که مسئله دیروز خیلی مفید و عام البلوا بود، این مسئله هم چنین است. مسئله این است که آیا عدالت شرط ذکریست یا شرط واقعی؟ معنای شرط ذکری اینه که اگر بدانه شرط است، جزء، و اما اگه نداند واقع و نفس الام شرط نیست، جزء نیست. مثلا در باب نماز حدیث لا تعاد به ما میگه که همه اجزا و شرایط نماز شرط ذکری است نه شرط واقعی. حمد و سوره رو اگر عمدن دانسته نیاورد نماز باطل است، و اما اگر سهوا نیاورد نماز باطل نیست. یا به عقیده ما اگر جهلن نیاورد یا بد بیاورد نماز باطل نیست. لا تعاد و صلاح الا من خمس. اما مثل رکوع، مثل سجده، این شرط واقعی است. اگه نیامد چه عمدن چه سهوًا چه جهلن نماز باطل است. به این میگن شرط واقعی، و نماز معمولا شرط ذکری است الا مشتاق که در حدیث لا تعاد استثناء شده. و ما اصلا در باب عبادات قائلیم به این که همه عبادات شرط ذکری است الا ما اخرجه الدلیل، اون دلیل بیاد بگه شرط واقعی. حالا بحث امروزمون اینه، این عدالت که شما فرمودید در مثل امام جماعت، مثل قاضی، شاهد، مرجع تقلید، رهبر، آیا این شرط ظهری است یا شرط واقعی؟ راجع به عدالت در امام جماعت گفتن شرط ذکری است، نسم روی او داریم. اینکه مثلا سوال میکنه مدتی من نماز خوندم پشت سر یک کسی، بعد فهمیدم عادل نیست، فرمودن نمازات درستی. حتی روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم، این که میگه من نماز خوندم پشت سر کسی بعد فهمیدم مسلمانم نیم، فرمودن نمازها درستی. لذا گفتن که در باب امام جماعت عدالت شرط ذکری است نه شرط واقعی. اگه بدون فاسقه پشت سرش نمیتونه نماز بخونه، اما اگر خیال میکرد عادل، بعد فهمید عادل نیست، کشف خلاف شد، نمازها درسته. مثل همون حمد و سوره در نماز که اگر سهواً به رکوع رفت نماز درسته، اینم اینجوریه. اصل مسئله اشکال ندارد، اما حرف شبهه اینجاست که خوب نماز درسته از چه باب درسته؟ آیا از باب این که عدالت شرط ذکریست یا نه از باب دیگری؟ مثلا حدیث لا تعاد یا امثال حدیث لا تعاد، اون روایت ها به ما میگه نماز درسته. چرا درسته؟ برای اینکه نماز جماعت و نماز فرادا یه حقیقته، و چون یه حقیقته، حالا نماز جماعت نشد، نماز فرادا میشه بهره، بخوایم نخوایم نماز فرادا میشه. مثل مثلا اون جایی که تخیل میکرد اتصال داره، بعد فهمید اتصال نداره، و بعد فهمید که اتصال نداره، این نمازش درسته یا نه؟ بله. چرا درسته؟ برای اینکه اتصال نداشته، نماز جماعت نیست، قهرن نماز فراداست. و اینکه نیت جماعت بکنه نکنه تفاوتی نداره، یه حقیقت واحده ایست نماز فرادا و جماعت، که اگه جماعت بکنه ثواب داره و اگر هم فرادا بکنه اون ثواب رو نداره. و اما دو حقیقت باشه، دو حقیقت نیست. وقتی چنین باشد، خب احتمال هست این که شرط واقعی باشه، اما نماز این که میگن درسته، فرادا درسته نه جماعه. اگر بخوایم بگیم شرط ذکریست، باید بگیم که نمازش درسته، جماعتش درسته. اما احتمال هست این که کسی بگه نه، نمازش درسته، فرادا درسته. مثل اون جاهایی که گفتم اتصال قطع باشه، اینجا هم خیال میکرد عادل، بعد فهمید عادل نیست. همینجور که اونجا نماز درسته، اینجا هم نماز درسته، این از اون بابه، از باب این که نماز جماعت و نماز فرادا یه حقیقته، و چون یه حقیقت شد، وقتی اون نشد این هست. شبهه هست، اما اگر مطالعه کرده باشی صاحب جواهر در اینجا مسئله رو مفروغ عن گرفته، این که باب جماعت عدالت شرط ذکری است نه شرط واقعی، ولی این ایراد به صاحب جواهر هست. این که شما وقت بگید نماز صحیحه پس عدالت شرط ذکری است، ممکنه کسی بگه نماز صحیح هست شرطم شرط واقعی است، اما نماز صحیحه فرادا صحیحه نه جماعت، تفاوتی هم نمی کنه، فقط تفاوتش همین است که بحث فقهی داریم، شاید بحث تفضلیش هم همین باشه، پروردگار عالم ثواب جماعت رو بهش میده اما این نماز جماعت نخونده. این راجع به جماعت که اصحاب مفروغ عن گرفتن عدالت در اونجا شرط ذکریست، اگر بتونید این اشکال رو جواب بدید حرف فقها ها به جا درسته، و اینی که عدالت در امام جماعت شرط ذکریست. در باب اجتهاد و تقلید هم اینجا نه، اینجا مسئله را صاحب جواهر متعرض نشده، سابقا بحث کردیم گفتیم که در باب اجتهاد و تقلید اجماع داریم این که اعمال مجزی است، یعنی راجع به تبدل رأی صحبت کردیم که این تبدل رأی حالا پیدا شده معناش این است که این آقای مجتهد اعمال سابقش باطل بوده، اعمال مقلدین باطل بوده، خب از راه اجزا درست کردیم، گفتیم که این امر ظاهری کاشف از امر واقعی و پروردگار عالم یه ناقص را به جای تام پذیرفته است، و سابقا بحث کردیم اگر بخوایم قائل به اجزا نشیم خب قصر حرج عجیبی جلو میاد، اختلال نظام لازم میاد، فقط که باب عبادات نیست، اونم اختلال نظام لازم میاد دیگه. مقلد یعنی تمام گفتار و تمام کردارش باید طبق فتوای مجتهدش باشن، و اگر کسی بخواد قائل بشه به عدم اجزا خب لازم میاد این که اعمال گذشته را چه عبادات چه معاملات جبران کنه و مسلم نمیشه. و لذا اگر یه مدتی تقلید کردیم از یه مرجعی بعد فهمیدیم این مرجع عادل نبوده، در باب اجتهاد و تقلید یه قاعده کلی اگر فهمیدیم که اعمال ما مطابق با واقع نبوده اجزا، در اینجا هم این اعمال مطابق با واقع نبوده یشترت و در مرجع تقلید عدالت این عدالت نداشته، بنابراین اون قاعده اون اجماع که مسلم اجماع هست، اجماع مرحوم شیخ انصاری در اجتهاد و تقلید، میگه عدالت شرط ذکریست در مرجع تقلید نه شرط واقعی، و یه قاعده کلی هم درست میکنیم اصلا که اگر یادتون باشه چند وقت قبل که ما بحث میکردیم گفتیم که یکی از ادله ما در اصول که ما قائل به اجزا هستیم طبعا استادمون آقای بروجردی همین بود، گفتیم که باب اجتهاد و تقلید مسلم پیش همه است، این که اجزا یه چیزی باقی نمیمونه تا ما بگیم عدم اجزا. لذا به فقها ها عرض میکردم شما وقتی در اصول میاد قائل میشید به عدم اجزا، وقتی در فقه میاد قائل میشید به اجزا، اونم سر تا پای فقه. و اینا از شبهاتی است که شما جوانه ها باید حل بکنید، شما باید فقه نو بیارید و شما اید که باید این مشکلات را حل بکنید. و علی کل حال این یه مشکلی است، ما برای ما در فسحه هستیم، مثل من که قائل به اجزا هستم، استاد بزرگوارمون آقای بروجردی که قائل به اجزا هستن، مرحوم آخون یا حضرت امام که در اصول قائل به اجزا هستن، خب اونا در اصول یعنی در اصول عملیه اونا هیچ. و اما کسانی که مشهور قائل به عدم اجزا هستن، حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست، اگر یه مدتی عمل به جا آورد بعد فهمید که مخالف با واقع قضا داره، اینا باید جواب بدن که آقا در اصول میگید عدم اجزا، وقتی میاد تو فقه میگید اجزا، وقتی ازتون سوال میکنن اجزا چی؟ بگید برای اینکه باب اجتهاد و تقلید مسلم پیش اصحاب اجزا. این اجماع هم اجماع تعبدی نیست، یکی از ادله ما که در اصول گفتیم اجزا همین قانون اسر حرجه، یعنی اسر حرج نوعی کاشف از رفع تکلیف نوعی. اگر بخیم قائل به اجزا بشیم اصل حرج نوعی لازم میاد، این دلیل بر اینه که شارع مقدس ناقص را به جای کامل پذیرفته، نظیر جمع بین حکم واقعی و ظاهری، همینجور که در اصول جمع بین حکم واقعی و ظاهری میکنیم و میگیم اماره را که شارع حجت کرده، ابن ربه میگه لازم میاد تحلیل حرام تحریم حلال چی کارش بکنیم. بالاخره جواب دادی جمع بین حکم واقعی و ظاهری این که شارع مقدس یا رفعیت از تکلیف میکنیم که مشهور میگن، یا تقبل ناقص به جای کامل میکنن. چرا؟ برای قاعده اهم و مهم، بخواد رفعیت از تکلیف نکنی، بخواد تقبل ناقص به جای کامل نکنی، اختلال نظام لازم میاد، مثل حجیت خبر واحد. اختلال نظام نمیشه، پس بنابراین مجبوره، به قول مرحوم حاشیه رضوان الله تعالی علیه میگفتن رو منبر میفرمود که مولا یخه پاره میکنه، اما مجبوره بگه چشم، مجبوره بگه این عمل، این عمل ناقص تو را به جای تام یا عمل باطل تو را رفعیت میکنم از قضا، رفعیت میکنم از قاده. رضا مسئله اینجامون از نظر اجتهاد و تقلید هم در فسحه هستیم، باقی میمونه قاضی و شاهد و رهبر. اینا آیا شرط ذکریست یا شرط واقعی؟ مسئله منقسم میشه به شرط که هر سه قسم را صاحب جواهر متعرضم، مرحوم محقق هم به طور کلی میگن صاحب جواهر منقسمش میکنن به سه قسم، هر سه قسم متعرضم. راجع به شاهد میگن، حالا شما راجع به مد تقلید بگید، راجع به خود قاضی بگید، حکم میکنه، شهادت داده حکم میکنه، بعد میفهمه که این شاهده عادل نبوده. یا شهادت رو میده، اون قاضی حکم کنه، بعد میفهمیم قاضی عادل نبوده. قسم اول. آیا این بگیم چی؟ اگر بگیم شرط ذکری، خب این حکم درست بوده، حکم مطابق با موازین شرعی بوده، عدالتش هم ذکری بوده، اونم اومده، عدالت واقعی هم شرط نبوده. پس بنابراین اگر مربوط به قاضی باشه حکمش درسته، اگرم مربوط به قاضی نباشه مربوط به شاهد باشه بازم حکمش درسته. چرا درسته؟ برای اینکه فی نفس الامر و الواقع عدالت لازم نیست، عدالت شرط ذکری است. اگه به حسب ظاهر عادل باشد این عادله، حالا واقع و نفس الامر میخواد عادل باشه میخواد نباشه، حکم وقع فی محله و همون فاسقم هم که حکم داده صدره من اهله. این مسئله اول. مرحوم صاحب جواهر وارد بحث که میشند میخوان تمسک بکنن به اطلاقا، میفرماین اون مثلا روایت عمر ابن حنظله میگه که اگر حکمی روی موازین شرعی باشد این میخواد از عادل باشه میخواد از فاسق، این حکم درست است، رد این جایز نیست. تمسک کنه به اطلاقا. اما بعد دست از اطلاقات بر میداره، میفرماین که اجماع مسلم هست، اتفق الکل، برای اینکه این حکم باطله. اون اجماع ایشون رو میترسونه، یعنی اتفق الکل در این که اگر قاضی حالا شاهد فهمیدیم که عادل نبوده حکم باطله. اگر اون اتفاق نباشه میفرماین خوب این رو موازین شرعی همه چیزش درست بوده، عدالتش نبوده، عدالتش هم اطلاق میگه شرط ذکری است نه شرط واقعی. وقت بعد هم اگر مطالعه کرده باشید که دیگه باید مطالعه کرده باشید اگر اینجا خیلی توهم هم هست، در یک صفحه همه فرمایشات رو مرحوم صاحب جواهر فرموده، بعد مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که اصل در شروط هم این که واقع نذکری، اصالت و شروط اصل در شرط واقعی نذکری. ایرادی که به صاحب جواهر هست و اگر بتونیم این ایراد رو رفع بکنیم اون اجماع دیگه مدرکی میشه خیلی اهمیت نداره، اینه که آقا این تمسک به اطلاقات، اولا ما اطلاق دو کار نداریم، برای اینکه فلیرزا بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما، رد او رد ما رد ما رد خدا رد خدا در حد شرک، در مقام اثبات اینه که قاضی درست بکنه. حالا قاضی چه شرطی داره؟ او شرطش ذکریش و واقعی اصلا نه در مقام بیان شرایطه نه در مقام بیان این که شروط شرط واقعی چه شرط ذکری هیچ کدام چون که به قول شیخ انصاری همه جا و دیگران کسی گفتن حرف شیخ انصاری رو گفتن اون روایاتی که در مقام تشریع حکمه نمیتونیم اطلاق گیری کنیم، برای خاطر اینکه بخوایی بگی مولا در مقام بیان مراده میگه نه من در مقام بیان مراد نبودم، من در مقام بیان اصل تشریع حکم بودم و خواستم در مقابل سنیا برای تو قاضی درست بکنم. و اما حالا این قاضی چه شرایطی داره من در مقام بیانش نبودم. از روایات دیگه نه، از روایات دیگه شرایط قاضی الان ما داریم شرایط قاضی رو صحبت کنیم دیگه. شرایط قاضی 7-8-10 تا شرط بود، هیچ کدامش این عمر ابن حنزله دلالت نداریم. و اون 7-8-10 تا شرطی که اول وارد بحث شدیم و شرایط ذکر کردیم هیچ وقت هم صاحب جواهر تمسک به اطلاقات نمیکرد، تمسک میکرد به این دلیل باید بالغ باشه، به این دلیل باید عاقل باشه، به این دلیل باید ولد و زنا نباشه، به این دلیل باید مجتهد باشه، به این دلیل همچنین تا آخر. خود صاحب جواهرم اولی که وارد بحث شدند و شرایط رو ذکر کردن هیچ وقت تمسک به اطلاقات نکردن. حقا با صاحب مرحوم شیخ انصاری است، اینجا نه، در جاهای دیگه که اون عدلی که در مقام تشریع حکمه نمیتونه اطلاق، برای اینکه اطلاق گیری باید اینجور بگیم اطلاق داریم. مولا هم در مقام بیان خصوصیات خصوصیت ذکر نکرده پس اطلاق داره. و در اونجا که در مقام تشریع حکم بشه تا میگید اطلاق داره، مولا در مقام بیان مراده میگه نه من در مقام بیان اصل تشریع حکم بودم، در مقام خصوص بیان خصوصیات نبودم. خب حالا اون حق مطلب اون پایست دیگه اشکال اولی. اشکال دوم مهمتر از اینه، این حرف مرحوم صاحب جواهر تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عامه، مثل اکرم العلماء من نمیدونم زید عالمه یا نه بگه عالمه نمیشه که ماننوی همینطوره بگید اطلاقه، اطلاق داره. حالا نمیدونم آیا فاسقی که نمیدونم فاسقه یا نه میگیره یا نه، بگید که اطلاق میگید میگیره ثبت الاس و مربوش. شما باید بخواید این فردی که فاسق بوده واقعا عادل بوده ظاهرا اینو باید اثباتش کنید بعد بگید اطلاق اینو میگیره، مثل گفتم مثل اکرم العلماء باید زید رو درست بکنید بگید هازا عادل صغرا کبرای ظاهری، صغرا کبرا نیست تطبیق کلی بر مشتاقه، اما یه صغرا کبرا رو تونید هازا عادل کل عادلین یجوز و سلات خلفهو فهازا یجوز سلات خلفهو، باید اینو درستش بکنید. و ما بخوایم تمسک به اطلاقات بکنیم برای این که یه مشکوک را ببریم از مصادیق اطلاق قرار بدیم، مثل اونجاست که یه عام می داشته باشیم یه فرد مشکوک بشه، اون فرد مشکوک را به واسطه یه عام بخوایم ببریم مصداق اون عام قرار بدیم. اصلا یه توقف عجیبی لازم میاد برای اینکه حکم متوقف بر موضوعه، حالا اگه موضوع هم متوقع بر خود باشه دیگه دور حسابیه. حالا دورش هم نگی، حالا تمسک در از نظر اصولی درستش کنی، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام نمیشه، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص عام بازم نمیشه، برای اینکه برمیگرده به تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام و خب لا یجوز به ضرورت. جزا این تمسک صاحب جواهر به اطلاع، یعنی ما هر کجا شک بکنیم شرط ظاهری است یا شرط واقعی، بگیم شرط واقعی. این معنای حرف صاحب جواهره، اصالت الواقعیت شروط. نمیدونم چیزی هست در تکوین، خوب همینه در تکوین ها، تکوین چون که مشروط متوقف بر شرطه اونجاها خب تکوین است و شرط باید شرط واقعی باشید. اما در شریعت مقدس اسلام که ما دو قسم شرطیت داریم، یکی شرط ذکری، یکی شرط واقعی. بگیم هر کجا شک کنیم شرط ذکری است یا شرط واقعی، شرط واقعی. به چه دلیل؟ من دیگه هم اونجا مثل نماز جماعت و مثل اونجا دلیل نداری؟ نه دیگه، همه دلیل همینه، هر دلیل اونجا هست. اینجا ما بگیم که اگه نداشتیم در اسلام الا شازن، که کسی به حرف صاحب قوانین بگید که از لنو یلحق الشیء بالاهم الاغلب، که اینم خب شماها گفتید حجت نیست. حرف صاحب قوانین یادتون باشه، اگه قوانین خونده باشید، اول قوانین 7-8-10 تا قاعده استحسانی مرحوم صاحب قوانین درست کردن، یکیش همین از لنو یلحق الشیء بالاهم الاغلب، کسی ای رو بگید که در شریعت مقدس اسلام همه شروط واقعی است الا ما اخرج دلیل. ولی اینجور کنی ما به عکس میتونیم بگیم، الان عرض کردم در باب اجتهاد و تقلید وقتی قائل به اجزا شدید قضیه عکس میشه. در تمام فقه ما شروط علمیش نواقعی الا ما اخرج دلیل. اصلا حدیث لا تعاد به ما هم نمیگه لا تعاد و صلاح الا من خمس، میگه همه اجزا و شرایط نماز شرط ذکری است الا 5 تا. در باب شرایطش قبله و بخت و طهارت، در باب نماز شکوع است و سجده و تکبیرات الاحرام که نگفته، برای خاطر این که تا تکبیرات الاحرام نیاد نماز نمیاد، تا این که بگه شرط واقعی شرط ذکری اون رکنه. مثل همین باب اجتهاد، باب قضاوت ما که رکنش تحققش به واسطه اجتهاده. از کجا؟ از کجا؟ همچون عرف نمیفهمه دیگه، همه حرف ما میگیم نمیفهمه. این که عرف میگه شرط واقعی، به چه دلیل میگه؟ برای اینکه اگر راستی شرطش 190 از شروط ما شرط ذکری باشه، بازم ظهور داره این که شرط واقعی است نه ذکری، به عکس میشه. همون گفتم از لنو یلحق و شعی بالعمل اغلب، به عکس اگر کسی اون قاعده رو قبول داشته باشه. اگر هم قاعده رو قبول نداشته باشیم که نداریم، بنابراین ظهوری تو مسئله نی که ما بگیم اصالت عدالت حقیقی یا اصالت عدالت ظاهری، شرط یا شرط واقعی یا شرط ذکری. هیچ فرق این حرفا نداره، قلم به سلم به نگو برامه. هم حکومت من بعد هم ورودا، این رفتی به حرف ما نداره. ما تمام را حکومت بدونیم، ورود بدونیم، همه اینا صده نوده. این شرایط از نظر اسلام شرایط ذکریست، دلیلش هم حدیث لا تحاد، دلیلش هم اون قاعده اجزا، قاعده اجزا در باب اجتهاد و تقلید. باقی میمونه این اجماع که مرحوم صاحب جواهر بعد از اون که توسط به اطلاقات میکنن میفرمایند ولیکن مسلم پیش از حابه اتفق الکل، این که این خوب باطله. ولی این اجماع رو ایشون از کجا پیدا کرده؟ مسئله رو شاید 10% متعرض شده، این مسئله رو حالا متعرض شدن با این حرفایی که خود صاحب جواهر داره میاره، گاهی تمسک به اطراق میکنه، گاهی تمسک به اصالت الحقیقه میکنه. و این همه به ما میگه اگر اجماعی باشه مدرک داره، رو مدرک باید حساب بکنی، الا اینکه راستی کسی از شهرت بترسه. بازم از شهرت ترسیدن دو قسمه ها، این را توجه به عرضم بکنیم. یه دفعه از شهرت میترسه تو رساله در رسال بر مردم درست میکنه، به قول آقای برجلی من عرضم کنم ایشون با یه تبسم ملیحی میفرمودن آخه این احتیاط ها خلاف احتیاطه، برا چی درد سر برای مقلد درست میکنی، درد سر برای مردم درست میکنی. وقتی بیمدم تو رساله عملیه سرتاپا میشد احتیام. حالا مرادم اینجاست که اون کسی هم که از شهرت میترسه تو رساله عملیه، و اما تو این قلت طلبگی دیگه نباید ما از شهرت بترسیم و بگیم چون شهرت هست بنابراین ما فهم خودمون را باید ندیده بگیریم و بگیم شهر شرط واقعی. نه باشی اون عرشون کن تا اینجا یه دلیلی پیدا کنیم این که این حکمی که این کرده این حکم باطله، ظاهرم دلیل نتونستم پیدا کنیم مگر این که کسی قائل به اون اجزا بشه. در باید شاه تقلید که فرق نداشتن دیگه. خب حالا در باید قضا این حرفیست که ایشون گفتن دو دیروز من عرض کردم اون دور میرسیم، حالا این را درستش بکنی. مگر کسی از راه این جلو بیاد، از راه اجزا بگه در باب اجتهاد و تقلید مسلم اجزا، بنابراین این آقا که این حکم کرده بعدم این حکم خلاف واقع شده، همینطور که اگه نماز خونده باشه نماز صحیح بعد فهمیدیم شناعتش نیمده درسته، اینجا هم این حکم درسته. بخواییم بگیم نه لازم بیاد اختلال نظام، اون اجزا تو اصول کار بکنه، و اگر کسی تو اجزا بیمونه دیگه خواهناخواه اصل دیروزه که آقایون میفرماین. نمیدونیم این حکم درسته یا نه، درست نیست. چرا درست نیست؟ به قاعده عدم جواز تسلط احد علی احد یا عدم نفوذ حکم احد علی احد الا به دلیل. اصل اون اصل که دیروز میگفتم اصل عقلایی، اصل عقلایی این است که هیچ کسی نمیتونه تصرف در اموال کسی، در انفس کسی، در عرض کسی بکند الا به دلیل. او به ما میگه شرط واقعی، نه شرط ذکری. ها حالا بازم روش فکر بکنید، اگه اون اجزار رو درست بکنید حکومت رو ادامه کنه بر این دلیل، اگر نه دیگه خواه ناخواه باید بگید که عدم اجزا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.